به نام خدا. مؤسسه فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان تقدیم می کند.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته و محبیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام دارم، عرض خوش آمد حضور یکایک سرورانی که ما را در فضای مجازی دنبال می کنند، و ضمناً پیشاپیش عرض تبریک دارم به مناسبت میلاد با سعادت آقا امیرالمومنین علیه السلام و حواشی مربوط به این روز بزرگ، از جمله بزرگداشت مقام پدر و روز مرد. امیدوار هستم که انشاءالله شما بزرگواران و همسرانتون در مسیر تربیت صحیح فرزندان عزیزمون بیش از پیش موفق باشید. عنایت دارید که عنوان بحث این بار ما تربیت علمی است. البته تربیت علمی با رویکرد عملگرا. نمیخوایم وارد خیلی مسائل تئوری بشیم، میخواییم با هم دیگه در رابطه با این صحبت کنیم که آیا پدر و مادر، خصوصا مادر، در بحث تربیت علمی بچه ها میتونن نقش داشته باشند، یا باید این مسئولیت رو همونطوری که تو ذهن اغلب اولیاء گرامی هستش به مدرسه بسپرن و به معلمین، و معلمین خودشون میدونن و اونا تخصص دارن و اونا پیگیر این قضایا هستند و ما فقط باید با اونها همکاری کنیم، و همکاری رو هم اینطور تفسیر میکنن که اگر اونها نکات علمی، سوالات علمی، پولیکوپی هایی که مربوط به علم میشه به منزل فرستادن، ما موظفیم که پیگیری کنیم فرزندمون اونا رو انجام بده و بدون اشتباه هم انجام بده، همونطور که در زمان تحصیل ما و خودتون این اتفاق افتاد و ما شاهد بودیم که پدر و مادرها خودشون رو مأمورین مخفی معلمین می دونستن در منزل و سعی می کردن که منویات اون بزرگواران رو در منزل دنبال کنن و پیگیر باشند. خب حالا از شما من سوال می کنم، آیا این کاری که پدر مادرهای شما و ما انجام دادن، حالا بعضی از پدر مادرها همینم انجام نمی دادن، یعنی حتی نمی دونستن بچهشون کلاس چندمه، ولی فرض کنیم که اگر انجام دادن، آیا توفیقی حاصل شد؟ آیا ما رو در تربیت علمی، نه آموزش علمی ها، در تربیت علمی رهنمون بودند و آیا ما رو به سرمنزل مقصودی که این نوع تربیت به عنوان هدف بهش نگاه میکنه رسوندن یا نه؟ اولا در مورد آموزش علمی که من باید خدمتتون عرض کنم، اکثریت اولیاء گرامی که ما باشون برخورد کردیم در دوران دبستان، در این رنج سنی 4 تا 12 سال، یعنی قبل از دبستان تا پایان دبستان، معمولا از مدرسه خیلی چیزی نیاموختن، از کتاب‌های درسی چیزی به دست نیوردن. آنچه را که بلدن الان اینها رو در اون زمانی یاد گرفتن که آزاد بودند و تونستن خودشون خودشون رو آموزش بدن. خوب عنایت کنید، زمانی که آزادانه خودشون رو آموزش دادن، یعنی شما مفاهیم علمی رو خصوصاً زمانی که در دبستان به شما درس میدادن، مثلا میگفتن که مواد در اثر گرما منبسط میشن، اسم اون درس انبساط بود و شما به عنوان یه دانش آموز دبستانی وقتی این کلمه رو میشنیدین، بله عرض میکردم که به شما انبساط رو که داشتن درس میدادن، شما جمله هایی رو حفظ کردید، تحویل دادید، نمره گرفتید، قبول شدید و از اون امتحان سربلند اومدید بیرون. ولی آیا یاد گرفتید؟ نه. پس ما تو بحث خود آموزش علمی هم نقایص فراوانی رو میبینیم، اختلالاتی رو میبینیم که مقدار زیادی نیروی انسانی، هزینه، عمر و انواع و اقسام انرژی ها رو مصرف کرده ولی بی نتیجه. بعد من تعجب میکنم از این که اولیاء گرامی به یک همچین سیستمی اعتماد میکنن و معتقدن که تربیت علمی فرزندان ما باید به دست مدرسه انجام بشه، به دست معلم انجام بشه. من همه معلمین رو عرض نمی کنم، ولی نظام آموزشی ما در مسیر تربیت علمی موفق عمل نمی کنه. باید خدمتتون عرض کنم که شما مفهوم انبساط و یا انقباض رو اون موقع نیافتید، ولی وقتی که وارد زندگیتون شدید، در جایی که دیدید مثلا در مربا باز نمیشه و اونو گرمش کردید باز شد، اونجا مفهوم انبساط رو فهمیدید. یعنی در واقع شما مفهوم علمی رو به دلیل ترسی که از اصطلاحی که مربوط به اون مفهوم بود پیدا کرده بودید، گذاشته بودید کنار. یعنی موقعی که بهتون گفتن انبساط یا این وسیله منبسط شده، شما دیگه به خود مفهوم کاری نداشتین. مفهوم چی بود؟ اینکه آیا موادی که در جهان وجود دارن نسبت به دما تغییری میکنن یا نه؟ آیا رابطه بین دما و ماده وجود داره یا نداره؟ و معلم به جای اینکه به این مسئله بپردازه و روالی رو طی کنه که بچه ها این مفهوم رو کشف کنن، به اونها میگفتش که بیاید من بهتون انبساط رو درس بدم، و بعد جملاتی رو به بچه ها می گفت، بچه ها اون جمله ها رو حفظ می کردن و بعد در امتحان همونا رو می نوشتن. و اگر کسی اونها رو عین کتاب یا عین گفته های معلم می نوشت، هم نمره رو می گرفت، هم به عنوان یک فرد باسواد شناخته می شد. نمیدونم تونستم اهمیت موضوع رو برای شما روشن کنم. اگر شما نقش خودتون رو در تربیت علمی نداشته باشید یا اجرا نکنید، نتیجهش همین میشه که بچه ها فکر میکنن علم در انحصار معلمه، معلم باید دهان باز کنه، مطالبی رو بگه و ما اون مطالب رو حفظ کنیم تا ما هم دارای علم بشیم. اینا رویکردهای مختلفی است که متاسفانه وجود داشته و داره الان، و شما فرزندانتون گرفتار این نوع نگاه ها و این نوع پیش فرض ها در رابطه با یادگیری، در رابطه با روش علمی، در ارتباط با ارزشیابی هستن، همین الان درگیر هستن. فرزندان شما بی دلیل نیست که نسبت به علم آموزی بدبین میشن. تفسیری که اغلب پدر و مادرها دارن این که فرزند من داره تنبلی میکنه، و بعد شروع میکنن از روشهای غلطی برای ایجاد انگیزه نسبت به فرزندشون اقدام میکنن، یعنی یه کاری کنن که او انگیزه مند بشه. ببین پسرم، ببین دخترم، ببین فلانی چقدر خوب درس میخونه. و فرزند شما قدرت اینو نداره که به شما بگه من بدم میاد از آنچه که به عنوان علم دارن به من آموزش میدن. ببینید فرزند شما وقتی میاد منزل، اوقات فراغتش رو به مسائل شخصیش باید بپردازه یا به ارتباط با اولیا. تو مسائل شخصیش آداب مذهبی اگر هستش انجام میده، فعالیت‌های تحصیلی انجام میده، تکلیفش، تمرینش، مهارت‌های اجتماعی، رفت و آمد با دیگران، تماس با دیگران، ارتباط با دیگران، سواد رسانه‌ای نیاز داره که تو این زمان به دست بیاره که نحوه صحیح برخورد با رسانه رو یاد بگیره. فرزند شما سواد بدن لازم داره، یعنی با شناخت بدن خودش بهتر بتونه بهداشت خودش رو و سلامت جسمانی و فیزیولوژیکی خودش رو تأمین کنه. فرزند شما فعالیت‌های هنری نیاز داره در این زمان، فعالیت‌های ورزشی باید انجام بده، سواد مالی باید پیدا کنه، چگونگی استفاده از اقتصاد خانواده، استفاده از اقتصاد شخصی و آموختن این که من چگونه میتوانم تولید مال، ذخیره مال و مصرف صحیح مال داشته باشم. فرزند شما مهارت‌های خانه‌داری رو نیاز داره، باید یاد بگیره. دختر و پسرش هم فرقی نمی‌کنه، یعنی حتی پسرها هم باید بلد باشند با وسایل منزل کار کنند. اگه مایکروویو هست، اگر ماشین رخشوری، ماشین ظرفشوری، گاز، اتو، یخچال، با اینها بتونن درست کار کنن و از اینها بهره برداری کنن. فرزندان شما باید در این زمینه استقلال لازم رو داشته باشن. و آداب شهروندی باید ببینند چگونه میتونن از جایی به جایی برن، وسایل نقلیه عمومی چیه، خصوصی چیه، چگونه میتوان خرید کرد و به طور صحیح کلا سرمون نره، و انواع و اقسام مسائلی که برای یک شهروند بودن لازمه. اینا همه تو زمان اوقات فراغت بچه ها باید یاد بگیرن. ما چه حقی داریم که به بچه ها میگیم که شما صبح میرید مدرسه، عصر باید فقط به کار مدرسه بپردازید؟ اگر مدرسه مسئولیت آموزش رو پذیرفته، باید بار آموزش رو در اون 8 ساعتی که زنده بچه ماست و در اختیارش گذاشتیم، بارش رو ببنده. ما تصویر من نیستش. و اگر فرزند شما اومده منزل و داره به مسائل شخصیش یا به ارتباط با اولیا میپردازه و با اونها سلامت روانی خودش رو تأمین میکنه، چه دلیلی داره که بهش بگیم برو بشین مشقاتو بنویس؟ مشقی که اجباریه و مورد تنفر بچه است. چرا مورد تنفرش واقع شده؟ چون از یادگیری لذت نبرده. فرزند شما میگه ما یک سرنوشت محتومی رو برامون در نظر گرفتن، باید بریم مدرسه، هر طور شده ایام مدرسه رو بگذرونیم، این شطوریه که در هر خونه ای میخوابه، همه باید برن، ولی نمیدونیم چرا. خوب شعارشو میدیم، ما میریم که علم بیاموزیم. میگیم چرا میری مدرسه؟ میرویم که علم بیاموزیم. بعد میبینیم بچه ها که با شور و هیجان وارد مدرسه شدن، با گذشت یک هفته از تحصیلشون دائما سوال میکنن جمعه کیه؟ کی زنگ میخوره؟ زنگ تفریح کیه؟ اینم باید انجام بدیم. وای، این نفرت، این کسالت، این حالت بیمیلی رو شما یک خصیصه طبیعی بچه میدونید یا نه نظام غلط آموزشی با همکاری رفتارهای غلط اولیا به بچه ها تحمیل میکنه و بچه ها ناچارن میپذیرن؟ نتیجه هم این میشه که پایان سال، یکی از کارهایی که جزء برنامه های پایان سال اینه که کتاب های درسی رو پاره کنیم تا دق دلیمون خالی شه، راحت شیم. چرا؟ آیا کتاب درسی وظیفش این نبود که سرنخهایی رو به ما بده تا ما در تربیت علمی فرزندمون موفق تر عمل کنیم؟ چه گناهی کرده کتاب درسی که باید پارش کنیم؟ چرا باید ازش فرار کنیم؟ عنایت دارید چه عرض میکنم؟ من دارم درد رو میگم الان و شما هم محبت بفرمید با من همراه باشید، ببینیم برای این درد چه دوایی از طریق اولیا میتونیم تجویز کنیم. در مورد معلمین اجازه بدید که من با معلمین جداگانه خودم صحبت بکنم. الان با شما اولیای گرامی دارم صحبت میکنم. ببینید، در زمانی که فرزند شما داره رشد میکنه، همونطوری که رشد فیزیولوژیکی داره، رشد جسمانی داره، رشد تحول اخلاقی داره، رشد تحول عقلی داره، یعنی قدرت شناختش در طول سالهای رشدش تغییر میکنه. آقای پیاژه اومد این سیر تحول عقلی رو، ژان پیاژه رو حتما اسمش رو شنیدی، از روانشناسان معاصری بود که خدمات بسیار بزرگی به علم روانشناسی کرد. اومد مراحل سیر تحول عقلی رو و رشد شناختی رو تقسیم بندی کرد بر اساس سن. البته ایشون در کشورهای مختلف تحقیق انجام داد و نیمت فقط کشور خودش رو ببینه. بنابراین این تقسیم بندی که پیاژه انجام داده میشه گفتش که جهانیه و به صورت بین المللی قابلیت استفاده داره. آقای پیاژه اومد گفت از تولد تا دو سالگی رو اسمشو میذاریم مرحله حسی حرکتی، که حواس پنجگانه هماهنگیشون، تقویتشون در این سن انجام میشه و انواع حرکت‌ها و هماهنگی‌های عصبی مربوط به حرکت‌ها. بعد از دو سالگی تو مرحله پیش عملیاتی فرزند شما از دو تا هفت سالگی دائما داره خزانه فایل های ذهنیش رو با تجربه های مختلفی که پیدا میکنه، نسبت به شناخت جهان پر میکنه. من خلاصه خدمتتون بگم، هر تجربه جدید، مثلا فرض کنید فرزند شما دست میزنه به تیغ یک کاکتوس و دستش درد میگیره، این یه تجربه است و برای او یک اطلاعاتی رو به همراه داره. اولا همینجا خدمتتون عرض کنم، فرزندان شما در این تجربه ها نتیجه گیری های غلط هم دارند و بنا نیست شما اونا رو اصلاح کنید. مثال میزنم، مثلا بچه ای که دست زده به تیغ کاکتوس، دردش گرفته، دستشو کشیده و شروع کرده گریه کردن، در اثر این تجربه ممکنه نتیجه گیری کنه که هر گیاهی میخواد به من صدمه بزنه و من دیگه به گیاه ها دست نمیزنم. این یا نتیجه گیری. این که آیا این نتیجه بعدن تغییر میکنه یا نه، بستگی داره به مطالبی که ما میخوایم طی این جلسه با شما در موردش صحبت کنیم. بنابراین فرزندان شما تا حتی پیش از دبستان مجموعه از تجربیات راجع به شناخت جهان و پدیده های مربوط به جهان دارند. بسیاری از پدر و مادرها تصور میکنند که خدمت به بچه ها اینه که به اونها نتیجه گیری های خودشون رو اعلام بکنن، یعنی اطلاعات بدن و بگن این اینطوری میشه، پس تو این کار رو بکن. به نظر شما واقعا این کار درستیه؟ شما در ارتباط با آموزش فرزندتون از چه سیستمی استفاده میکنید؟ چی کار میکنید؟ آیا در طبیعت علمی فرزندتون شما همکار معلم هستید، یعنی دستورات او رو تو خونه انجام میدید، یا نه شما مستقلن حاضرید شناخت پیدا کنید نسبت به این که چگونه میتونم فرزندم رو در تربیت علمی ارتقا بدم، خودم مستقلن عمل کنم؟ یعنی لزومی نداره که مباحث علمی رو منحصر کنم به مدرسه و معلم و کتاب درسی. در مرحله سوم، مرحله عملیات عینیه، فرزندان شما از 7 تا 11 سالگی یا حتی در 12 سالگی، چون تستی که خود من توی انجامش مشارکت داشتم نشون داد که در ایران اغلب بچه ها بعد از 12 سالگی مرحله بعد رو واردش میشن، حالا میگیم تا 11 تا 12. مرحله عملیات عینیه، فرزندان شما شناختشون دقیقا باید با چیزی باشه که او رو با حواس پنجگانشون حس میکنند، میبینند، لمس میکنند، میبویند، میچشند و میشنوند. یعنی اگر شما از مفاهیمی با اونها صحبت کنید که جنبه سوری یا انتزاعی داره، عینی نیست، قابلیت شهود نداره، مثلا فرض کنید مفهوم ایثار، مفهوم سازش، ببینید برای بچه شما قابل درک نیست. بنابراین اگر شما حرفی بزنید به فرزندتون که توش مفاهیم انتزاعی باشه، ممکنه فرزند شما اون جمله شما رو حفظ کنه و بعد برای شما تکرار کنه، اما هیچی نفهمیده ازش، یعنی جزء شناختش قرار نگرفته و بعد ما رو دوچار اشتباه میکنه، چون تکرار میکنه ما خیال میکنیم او یاد گرفته. حتی سخنرانی میکنه برای ما، حرفایی که شنیده رو مخصوصا اونایی که حافظه خوبی دارن عیناً به ما تحویل میدن، حتی روش یه تحلیل هم میذارن، در حالی که درک صحیحی از اون مفهوم براشون حاصل نشده. مرحله بعد که دیگه ما ازش باید رد شیم الان، یعنی بچه های ما الان تو این مرحله نیستن، قرار بوده که ما جلساتمون مربوط به بچه های 4 تا 12 سال باشه، یعنی مرحله تفکر، ببخشید انتزاعی، اشتباه نوشته شده اینجا، تفکر انتزاعی یا سوری مرحله 4 چیزیست که بچه های ما تا 12 سالگی بهش نمیرسن. تازه تو تست نشون داد که حدود 12.5 سال که میرسن اغلبشون، حالا نه بچه هایی که توی فضای تهران هستن یا در شهرهای بزرگن، در جاهایی که محروم تر هستن تازه به مرحله بینابینی میرسن، یعنی گاهی اوقات مفهوم انتزاعی رو میفهمن، گاهی اوقات نمیفهمن. دیگه 13 سالگی پره پرشه. خب حالا از خودتون سوال بفرمایید، شما فرزند شما الان در کدوم یکی از این مراحل قرار داره؟ اگه بچه‌تون 0 تا 2 سالی که مورد بحث این جلسه نیست، اگر 2 تا 7 ساله ولی نه 2 تا 4 سال، چون اونم نیست، 4 به بالا و در مرحله عملیات عینیه، یعنی در مرحله دبستان قرار داره، مباحثی رو که ما اینجا مطرح میکنیم خیلی به درد شما و او میخوره. بسیار خوب، تعیین کردیم فرزندتون کجاست، کدوم مرحله است، 2 یا 3. آقای پیاژه میگه که یادگیری زمانی صورت میگیره که رشد شناختی لازم برای فراگیری اون محتوای علمی مورد نظر حاصل شده باشه. یعنی چی؟ یعنی از جنبه روانشناسی رشد فرزند شما باید حتما تو اون مرحله‌ای که اون رشد شناختی براش اتفاق میفته، یعنی میاد مثلا تو تفکر عینی قرار میگیره، مثلا شما بهش میگید سیب رو باید تجربه حسی کرده باشه. حالا ممکنه شما بگید سیبو که دیده بودی، داریم در مورد اون سیبی که دیدی صحبت میکنیم، باشه اب نداره، شاید لازم نباشه همون موقعی که دارید میگید سیب رو بذارید جلوش تا بفهمه، میتونه تو خاطراتش مرور کنه سیبی رو که قبلن به صورت عینی باهاش آشنا شده، یعنی رشد شناختی رو نسبت به سیب پیدا کرده. فکر میکنم الان دارید به این فکر میکنی که اوه من چقدر حرفایی به بچم زدم که قاعدتا فقط منو نگاه کرده ولی هیچ درکی از اون حرفایی که من زدم نداشته. باشه، بسیاری از بچه ها گرفتار این قصه هستند که اولیاشون یا معلمینشون خارج از رشد شناختی اونها باشون صحبت میکنن. شاید لازم باشه که شما وقتی فرزندتون داره رشد میکنه همراه با رشدش به روانشناسی رشد هم توجه کنید، در 5 حیطه رشدش رو زیر نظر بگیرید، رشد عاطفیشو، رشد شخصیتش رو، رشد روابط اجتماعیش رو، رشد جسمانی و فیزیکیش رو و رشد شناختیش رو. ما چون وارد بحث تربیت علمی شدیم طبعا باید رشد شناختی رو خیلی بهش بها بدیم. پیاژه که میگه نمیشه، البته یه نظریه دیگری هست به نام نظریه ساختنگرایی یا ساختارگرایی که میگه که اگر مفاهیمی که بچه میخواد بیاموزه مفاهیم هم طبقه‌ای باشن، فرزند شما میتونه بین اون مفاهیم پل بزنه و یک ساختار به وجود بیاره، اون ساختاره براش قابل درک. شما دیدید من میتونم تصویرمو ببینن؟ یعنی تصویر تخته رو میتونن ببینن؟ ببینید شما حتما با ساختمان هایی که در حال ساخته روبرو بودین، صفحه ستون رو روی فونداسیون میذارن، جوش میدن یا اونو پیچ میکنن و این صفحه ستون ها در جای جای ساختمان محلی است برای نصب ستون ها. من 4 ستون رو میخوام اینجا نصب کنم. فرض کنید این یه ستون، این یه ستون، این یه ستون و این هم یک ستون دیگه. تا وقتی که فقط ستون دارید، یعنی بچه های شما فقط مفاهیم رو دارن، الان این تصویر هست، فقط مفاهیم رو دارن، مفاهیم جدا از همن، بسیار لرزانن، هیچ گونه ساختاری روشون شکل نمیگیره، هیچ گونه ارتباطی بین این مفاهیم با زندگیشون نمیتونن برقرار کنن و نمیتونن این بچه ها از این مفاهیم استفاده عملی بکنن. مثلا فرض کنید تو ریاضی اگر بچه ای مفهوم مساحت رو فهمیده باشه ولی نتونه مفهوم مثلا مساحت این موزاییک رو حساب کنه، مساحت فرش اتاقشون رو حساب کنه، دقیقا ساختار شکل نگرفته. اما اگر بین این مفاهیم پل زده بشه، ساختار گراها رو این مسئله مانور میکنن، میگن بین این مفاهیم پل بزنید ولی باید پلها هم طبقه باشه، نه یه پل پایین یه پل بالا. اگر این پلها رو شما درست به هم دیگه به این ستونها وصل کنید، اون وقت میتونید یک طبقه به وجود بیارید. هر موضوعی که مربوط به این طبقه باشه برای بچه قابل درک میشه. چرا؟ چون تحلیل میکنه، پردازش میکنه، اطلاعاتش رو به همدیگه وصل میکنه و اگرم نقصی داشته باشه گاهی اوقات میاد سوال میکنه که این تیکش رو من نفهمیدم، اینو بگید تا من این پازلم تکمیل بشه. پس پازل های ذهنی بچه ها رو کسی که داره آموزش میده میتونه به وسیله مفاهیم هم طبقه کمکشون کنه تا بهتر درک کنن. خیلی خوب، حالا ما کاری به ساختارگراها نداریم، اصلا وارد اون قصه نمیشیم. من مثال بزنم، مثلا فرض کنید که شما تشریف میبرید یک مجلس عزاداری برای آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، میبینید که کسی که داره صحبت میکنه راجع به آتش صحبت میکنه، تشنگی، راجع به طفل شیرخوار 6 ماهه صحبت میکنه، راجع به شیر نداشتن یه مادر صحبت میکنه. بعد شما دلتون میشکنه، شروع میکنید گریه کردن. چرا؟ چون فورا یه ساختاری تشکیل میدین که تو اون ساختار تمام وقایع کربلا و عاشورا رو میبینید و اینو مرتبط میکنید، یعنی این طبقه مفاهیم آتش، نمیدونم مادر بدون شیر، مادر تشنه، خود تشنگی و یا مفاهیم دیگر رو تونستید با هم دیگه پل بزنید. اما آیا فرزند شما قدرت اینو داره که چنین ساختاری رو به وجود بیاره. تو دلش میگه اینا چرا همچی میکنن؟ مثلا تشنگی چرا گریه داره؟ یا مثلا کودک 6 ماهه چرا باید گریه کنن واسهش؟ چرا این آقای حرفایی میزنه که من اصلا هیچ گریه‌ام نمیگیره ولی مادرم گریه میکنه، پدرم گریه میکنه؟ چرا؟ چون اون مفاهیم هم طبقه رو نتونسته به هم دیگه متصل کنه و یه ساختار به وجود بیاره. تو این مثال شما متوجه عرضم شدین که همونطوری که پیاژه میگه که رشد شناختی لازمه، در نظریه ساختنگرایی هم مفاهیم هم طبقه لازمه. حالا وارد اون قسمت نمیشیم. میگیم که خیلی خوب آقای پیاژه، شما حرفی که زدی ما ازش یه نتیجه هایی میگیریم. 1. چه مفاهیم آموزشی، چه مهارت ها و چه نگرش های مورد انتظار باید متناسب با سن دانش آموزان و رشد ذهنی آنها ارائه بشه؟ اینو هم به معلم ها داریم میگیم، هم به پدر مادر ها. یعنی شما اگر مهارتی رو انتظار دارید از فرزندتون، یا سوگیری و نگرش خاصی، دیدگاه خاصی رو میخواید فرزندتون داشته باشه، مثلا دیدگاهش این باشه که باید به طبیعت کمک کرد، باید محیط زیست رو حفظ کرد، دلتون میخواد که این دیدگاه رو داشته باشه. یا مفاهیم آموزشی که مثال زدم، مثلا فرض کنید که مفهوم حجم، مفهوم صوت، مفهوم انبساط و یا امثال اینها، حتما اینا باید متناسب با سن دانش آموزتون باشه. فرزند شما باید به اون سن لازم رسیده باشه تا بتونه اینا رو درک کنه. ممکنه شما بگید نگفتیم آقای عمرانی، ما که نمیدونیم که الان این مفهوم به این دانش آموز میخوره یا نه. من جوابی که به شما میدم اینه، قرار نیست شما اصلا آموزش بدی. تربیت علمی آموزش علمی نیست. آموزش علمی رو فرزند شما وقتی که تربیت علمی شد خودش یاد میگیره. او یاد میگیره که چطوری یاد بگیره. حتی معلمم لازم نیست بهش آموزش بده. معلم مسیر همواری رو براش ایجاد میکنه، ازش حمایت میکنه، یاریش میکنه، او میآموزه. پس مفاهیم وقتی که خودش داره میآموزه توش دیگه اجبار نیست، توش تحمیل نیست، توش تنفر و کسالت نمیبینید، چون بچه خودش داره میآموزه. ما چی کاره این؟ ببینید بسیاری از مادرها وارد معرکه آموزش نمیشن به دلیل اینکه تصور میکنن من اطلاعاتم ضعیفه، به اندازه یه معلم اطلاعات ندارم و اگر بچه از من سوال کنه من موظفم صحیح ترین کامل ترین پاسخو بهش بدم، نکنه من اشتباه کنم، پس بهتره که دهنم رو ببندم هیچی نگم، من بشم فقط مأمور معلم تو خونه. برو اون سوالا رو حفظ کن، برو اون دفتر رو بنویس، برو اون مشق رو بنویس، برو اون تمرین رو انجام بده، برو اون کاری که معلمتون گفته انجام بده. حالا ما داریم متوجه میشیم چرا مادرها تو این وادی افتادن و تصورم میکنن که وظیفه‌شون و نقش مادریشون در تربیت علمی اینه. این غلطه. نه، مفاهیم دوروبر شما و بچه‌تون ریخته الا ماشاءالله. فقط مسئله، من میتونم برم پای تخت دوباره؟ مسئله اینه که شما فرزندتون برای درک مفاهیم باید تلاش کنه ولی ما او رو سوق میدیم به سمت اصطلاحات و نمادها. من اینو توضیح بدم که یعنی چی. ببینید، شما به فرزند 4 سالتون میگید که برو از تو آشپزخونه 2 قاشق بیار. فرزند شما میره 2 قاشق میاره. این نشون دهنده اینی که فرزند شما به هر دلیلی، تجربه، تکرار، هر چی، مفهوم عدد 2 رو یافته. 2 قاشق میاره، اینو کسی بهش آموزش نداده الان. 2 قاشق میاره. یعنی حتی اگه یه نفر تو آشپزخونه بخواد شوخی کنه باهاش، سر به سرش بذاره، بهش 3 قاشق بده، بگه این 2 تا رو برو بده به مامان، فرزند شما نگاش میکنه میگه چرا 3 تا دادی؟ اینو بگیر، این الان 1 دونه بیشتر از 2 تاست. مامان گفت 2 قاشق بیار. شما میفهمید که فرزند 4 سالتون مفهوم عدد 2 رو یافته، خود مفهومو. حالا بچه 4 ساله شما میاد توی مدرسه و با معلم روبرو میشه، معلم یک ارزشیابی ورودی ازش میگیره، بهش میگه که مثلا ببین تو این سینیایی که من جلوت گذاشتم، عینی ها، تو این سینی ها، حالا ممکنه عکس باشه، نقاشی باشه، یا مثل من پای تخته بکشه، یا خودشو به صورت واقعی بذاره جلوش، تو هوا نه. میگه اون سینی که توش 2 تا پرتقاله زیرش زبدر بزن. و فرزند شما اینجا رو که زبدر میزنه، معلم میفهمه او مفهوم عدد 2 رو یافته. خوب عنایت کنید چی عرض میکنم. ارزشیابی ورودی یعنی که اگر میخوایم چیزی رو آموزش بدیم، باید ببینیم پیش نیازش رو داره یا نه. قبل از ورود به موضوع، قبل از ورود به مفهوم علمی، ما اول بفهمیم اینو بلده یا نه. اگر اینو بلده، من بقیهش رو بگم. اگه بلد نیست، تازه من باید برم باهاش مفهوم عدد 2 رو کار کنم. حالا اینجا اینو بلده. اینجا معلم به دانش آموز شما، به فرزند شما میگه ببین اینو بهش میگن 2 اصطلاحشه. مفهوم کجا، اصطلاح کجا؟ بعد متاسفانه میبینیم پدر مادرها یا معلمین تدریسشون از اصطلاح شروع میکنن. بچه ها امروز درس حجم داریم. بچه میگه وای این چیه؟ من این نمیفهمم. بعد از اینکه مفهوم یافته شد، حتی ممکنه شما به فرزندتون بگید که تو یه اسمی برای این بذار، اسمشو او انتخاب کنه، باش، اصلا مهم نیست، چون مفهومو یافته. اصطلاحی رو که برای او به کار میبریم بعد از یافتن مفهومه. حالا فرزند شما فهمیده که به این میگن 2، قبلا هم میدونست، ولی اینجا معلم میاد میگه ببین اینی که تو یافتی و این اصطلاحی رو که بلدی و به کار میبری یه علامت هم داره، یه علامت، هر جا اونو دیدی همین اینه، همین مفهومه و همین اصطلاح هم براش به کار میره. این اینه، 2 این نمادشه. اگه یه جایی اینو دیدی، تو خیابون، توی کتاب، توی تلویزیون، این منظور همونیه که تو بلدی. بچه آرامشش به هم نمیخوره که، میگه خب من اینو بلدم دیگه، حالا اینم بهش اضافه میکنم. اصل اینه. حالا این بچه میخواد ایرانی باشه، ژاپنی باشه، آمریکایی باشه، روسی باشه، استرالیایی باشه، هر کجا میخواد باشه، در یافتن مفهوم 2 تمام بچه های جهان با هم مشترکن، ولی در اصطلاح و نماد مشترک نیستن. اگر فرزند شما در یک کشور عربی بود، به این میگفت ثانی و نمادش هم این بود. اگر در یک کشور لاتین بود، به این میگفت تو. و نمادش این بود. اگر در یک در مثلا ژاپن بود به این میگفت نی. الان نه جا این دوتا رو عوض کن. به این میگفت نی. علامتاش متفاوته، اصطلاحش متفاوته. خب بچه های ما مفاهیم رو کشف میکنن، به دست میارن، میابن. اگه نیافته باشه مشق بنویسه میابه. مفاهیم علمی رو دارم میگم، الان نه در مورد دیکته صحبت میکنم، نه در مورد ریاضی، نه در مورد روخانی فارسی، دارم در مورد مفاهیم علمی صحبت میکنم با شما. بچه های شما مفاهیم رو میابند، بعد شما بهشون میگید تمرین کن، حفظ کن، بنویس، تکرار کن، یا مفاهیم رو نمیابند. اگه نمیابند چرا ما اینقدر فشار میاریم روشون؟ چرا باعث زدگیشون میشیم؟ اینجاست اون نقطه‌ای که ما اهمیت تربیت علمی رو و هماهنگ بودن اولیای گرامی با این نوع تربیت علمی رو میابیم. جا داره که بازنگری کنیم روش هامونو، بازنگری کنیم کارهایی که تا الان کردیم. نتیجه دومی که از حرفای پیاژه به دست میاریم اینه که مواد آموزشی و محتوا باید مورد علاقه و انگیزه آفرین باشه. متاسفانه شما توی این ایام کرونا و فضای مجازی با یک صحنه هایی روبرو شدید که برای انگیزه آفرینی خصوصا در تولید محتوای آفلاین یا غیر برخط روش هایی به کار برده میشه، حالا من نمیخوام بگم تو کدوم سایت ها، که بسیار بسیار سخیفه و نوعی توهین به بچه هاست. مثلا بچه کلاس سوم براش فیلم تهیه کردن. بچه های عزیزم، یعنی اگه آخرشو بکشیم انگیزه آفرین میشه؟ یعنی تو خیلی کوچولویی، نازی، بیا من تو رو نوازشت کنم. این چه جور درس دادنیه که اون خانم معلم یا اون آقای معلم که بخواد چهار تا کلام با بچه ها صحبت کنه داره بهشون القا میکنه که شما یه آدم های نفهمی هستین، خیلی بچه این، من عالمم، من دانا هستم، اطلاعاتو میدم، ولی خب خیلی خوشگل اینجا یه عروسکی بذارم دوتا آزمایش کنم منفجر بشه شما بخندین. اینا انگیزه آفرینیه؟ شما باشید. اگه یه هیجان مصنوعی بهتون بدن شما علاقمند میشید به اون مفهوم، یا میگید یه بار دیگه منفجرش کن ما بخندیم. بعضن دیدید در تلویزیون الان خیلی به این طرف گرایش پیدا شده. آیا در انجام یه همچین آزمایش هایی بچه ها علاقمند به علم میشن یا علاقمند به انفجار و آتش سوزی و اینجور چیزا میشن؟ با یه دید صحیحی به مطلب نگاه کنیم. قرار نیستش که ما شومن بشیم و برای بچه ها نمایش بازی کنیم اسمشو بذاریم آموزش علمی یا تربیت علمی. قرار نیست هیجان کاذب ایجاد کنیم. قرار نیست جادوگر بشیم یه آدمی که میتونه بیاد مثل شعبده بازار چند تا عملیات انجام بده و بقیه فقط نگاه کنن دست بزنن براش. مثلا این تربیت علمی نیست. پس بحث انگیزه رو باید بهش بپردازیم. ایجاد علاقه نسبت به یادگیری، یعنی بچه ها از خود یادگیری لذت ببرند نه از پیامد یادگیری. الان شما به بچه تون میگید که درس بخون دکتر میشی، پولدار میشی، یعنی خود درس خوندن هیچ ارزشی نداره، یادگیری هیچ جذابیتی توش نیست، اصلا لذت نداره، اما حواشی خوبی داره. در آینده تو دکتر میشی، بهت میگن آقای دکتر، خانم دکتر، پولدار میشی. تو حالا از شما سوال میکنم، در آینده دکتر میشی عینیه یا انتزاعیه؟ یعنی بچه شما وقتی جلوی شما وایستاده و شما دارید این حرفا رو میزنید، شما رو نگاه میکنه، آیا درکی از این حرف داره؟ حتی حفظ کردنش هم 3 دقیقه بعد یادش میره. مامانم چی میگفت؟ میگفت آها گفت دکتر. یعنی چی؟ یعنی من هیچ پردازشی نسبت به این مطلبی که مادرم به عنوان عامل اصلی برای یادگیری داره مطرح میکنه، من هیچ پردازشی ندارم، نمیتونم داشته باشم، اصلا نمیتونم نتیجه گیری کنم، یعنی استنتاج من فلجه، نمیتونم. پولدار میشی، اصلا بچه های شما تو دلشون میگن بابا که هست الحمدلله پول میاره دیگه، چون این عینیه، اینو هر روز میبینن. انتزاعی آینده است. خود مفهوم آینده برای بچه دبستانی تا 12 سال انتزاعیه. یک کمی برگردید عقب، به کوچیکی های خودتون فکر کنید، ببینید آیا شما درکی از آینده داشتید یا تو حال زندگی میکردید؟ در زمان حال بچه ها همشون در زمان حال زندگی میکنن، درکی از آینده ندارن. وقتی پیش دبستانی بود، قبل از پیش دبستانی بود، این موضوع بیشتر نمود داشت. الان یاد گرفته که درک بیشتری از زمان داشته باشه، ولی هنوز نه به صورت سوری و انتزاعی. مثلا بچه 4 ساله شما میگه مامان بزرگ کی میاد خونه ما؟ چرا نمیاد؟ شما چون نمیشناسید بچه 4 ساله رو، بهش میگید 2 هفته دیگه میاد. بعد میره جلو پنجره میگه پس چرا نیومد؟ بعد تازه شما میفهمید که او درکی از 2 هفته دیگه نداره. اونجا خیلی نمایانه. ولی برای بچه دبستانی وقتی شما میگید 2 هفته دیگه، چون 2 هفته رو به صورت عینی باهاش ممارست داشته، شنبه ها دیکته داریم، 1 شنبه ها ریاضی داریم، هی اینو تکرار کرده، براش عینی شده، میگید 2 هفته دیگه میفهمه، میگه آره 2 هفته دیگه، درکش از زمان بالا رفته. ولی شما بهش میگید در آینده. آینده یعنی چی؟ یه مفهوم انتزاعیه، او درکی ازش نداره. حتی گاهی اوقات شما به یه بچه دبستانی میگید که این شکلاتو اگر نخوری در آینده به 2 تا شکلات میدم، تا میرید بیرون با شکلات رو میخوره، حتما اون آزمایشش هم دیدی، درسته؟ پس شما بنا رو بر این بذارید تو مکالماتتون مفاهیمی رو که میخواید مطرح کنید حتما عینی باشه، یعنی فرزند شما بتونه او رو با حواس 5 گانش حس کنه، ببینه، بشنوه، لمس کنه، بو کنه یا بچشه. نتیجه بعدی اینه که همین الان گفتم اگر قرار شد آموزش بدیم، آموزش باید کودک محور باشه، نه معلم محور، نه مادر محور. چرا؟ چون بنابر خواست و تحریک ذهنی او و میزان شناخت اوست که باید مفهوم ارائه بشه، نه بر اساس اینکه آموزش پرورش این کتاب رو تعیین کرده گفته اینو به خورده بچه ها بدی و منم باید این کار رو حتما بکنم. نه، این حتما نیست. درسته؟ شما لازمه که قطعا بر اساس فعالیت هایی که او انجام میده، گام هایی که او برمیداره، آموزش رو تنظیم کنید. و اگر الان آمادگیشو نداره، آموزش رو تعطیل کنید. تازه قراری نیستش که شما آموزش بدید، قرار شما تربیت کنید. تو همه چی همینه، شما آموزش دینی میدید، این با تربیت دینی دوتاست. آموزش جنسی میدید، با تربیت جنسی دوتاست. درسته؟ شما آموزش ورزشی میدین، با تربیت بدنی دوتاست. اینجام آموزش علمی با تربیت علمی دوتاست. همینطور که میریم جلو ابعادش معلوم میشه. تجربه های جدید فرزند شما باید مبتنی بر تجربه های دست اول و یا قبلی خودش باشه. فرزند شما نیازمند اینه که تجربه های دست اول داشته باشه. آنچه که معلم درس میده یا شما درس میدید، تجربه های خودتونه، نه تجربه های او. تجربه دست اول یعنی او خودش مواجه شده باشه با این پدیده. من در بعضی از موزه های کشورهای دیگه میدیدم تابلو زده بچه ها دست بزنید، یعنی به وسایلی که اینجا گذاشتیم شما دست بزنید. مخصوصا در موزه تاریخ طبیعی استخونا رو بردارید دست بگیرید. ممکنه شما بگید که هدف آموزشی من طول استخون بوده، در حالی که او وقتی استخون رو میگیره تو دستش جنس استخون رو حس میکنه، وزن استخون رو، استحکام استخون رو، طول استخون رو و انواع و اقسام عوارض و مختصات اون استخون با همون دست گرفتن تو دستش بیان. این تجربه دست اولشه. او خودش با این مواجه شده، استنتاج میکنه. حالا شما ممکنه که ازش سوالهایی رو بپرسید، اما سوالها نباید بر اساس نیت خودتون باشه، باید بر اساس برداشت هایی که او میکنه باشه. پس باید تجربه های قبلی هم داشته باشه. مثلا فرزند شما قبلا چوب رو لمس کرده، پلاستیک رو لمس کرده، آهن رو لمس کرده، فلزات دیگری مثل آلومینیوم رو لمس کرده. بهش میگید که این جنسش شبیه چیه؟ او نتیجه میگیره نه، این شبیه چوب نبود، شبیه آهنم نبود، شبیه آلومینیوم نبود، شبیه پلاستیک نبود. مبنای تفکرش و استنتاجی که داره میکنه تجربه های قبلی خودشه، داره در مورد اونا صحبت میکنه. پس هر تجربه جدیدی مبتنی میشه بر تجربه های دست اول یا قبلی. اگه دست اول داره تازه اطلاعات به دست میاره، اگرم قبلیه داره اونا رو تکمیل میکنه. خب آقای پیاژه معتقده که برای اصلاح باورهای ذهنی دانش آموزان ضروریه که یک نوع بی‌ثباتی و عدم تعادل در ذهن و باورهای ذهنی اونا ایجاد کرد. اینو من توضیح بدم. ببینید الان من تصویر دارم، من این لیوان آب رو گرفتم دستم، من اینو کجش کنم چی میشه؟ شما میگید آباش میریزه. ولش کنم چی میشه؟ میگید میافته میشکنه. حالا اگه من اینو خمش کنم آب ها نریزه، شما چه حالی پیدا میکنید؟ دقت کنید، باورهای شما هرچی هست، غلط و درستش کاری ندارم، باورتون اینه که اگر این کج شد آب میریزه، ولی آقای عمرانی اینو کج کرد و نریخت. این بی ثباتی ایجاد میکنه در ذهن شما، یعنی ایده های قبلی شما رو به چالش میکشه، ایده هایی که شما باهاش زندگی کردید، ایده هایی که اونا رو باور کردید، ایده هایی که نسبت به اونها تعصب دارید. میگید که عمرانی داره شعبده بازی میکنه، وگرنه اون ایده درسته که آب میریزه. عمرانی یه کلکی زده، احتمالاً جلوی این یه سلفون کشیده، آب میادش گیر میکنه به سلفون نمیریزه، یا شیشه گذاشته جلوش. شما اینا رو از کجا آوردید؟ از تجربه های قبلیتون، از دایرکتوری هایی که دارید دراشو وا میکنید، هی فرضیه میارید بیرون و سعی میکنید اون فرضیه رو تبدیلش کنید به یک توجیهی برای نریختن آب. پس شما نیازمند این شدید که اطلاعاتی رو از فایل‌های ذهنیتون خارج کنید. حالا من اینو کج کردم، آب نریخت، گذاشتم سر جاش، رفتم بیرون. شما چه حالی میشی؟ دنبال من میدوین. آقا کجا رفتی؟ وایسا. تا من نفهمم که چرا این آب نریخت نمیذارم بری. حالا اگه من رفتم 20 سال دیگه منو تو خیابون دیدید، میدونید منو صدا میزنید، عمرانی 20 سال پیش یادت آبو کج کردی نریخ؟ از 20 سال پیش تا الان این گوشه ذهن من مونده که چرا این آب نریخ. یعنی چی؟ یعنی من میخواهم ایده ای رو که در ذهنم دارم رو ابقا کنم، باشه، از دستش ندم. ولی جواب تو رو هم نمیتونم بدم، نمیدونم چی کار میکنی که آب نمیریزه، یا اینو ول میکنی این نمیفته، همینجا وای میسته. جاذبه زمین چی شد پس؟ خب از قبل از تولدمون مغز ما مخزنی برای انواع ایده هاست، آیدیا. اگر من این مخزن رو اینطوری به شما نشون بدم، از I1 ایده یک، I2، I3، بیاید تا IN توش پره. هر چقدر سنتون میره بالا یا علمتون میره بالا، این مخزن پرتر میشه، ایده‌های دیگه ای بهش اضافه میشه. ایده همون باوره، همون ایده است، همون عقیده است. با این آیه‌ها دارید زندگی میکنید، رفتارهاتون رو بر اساس این آیه‌ها میچینید. یعنی مثلا شما یه ایده‌تون اینه که روز روشنه، پس بنابراین فردا وقتی روز شد من میرم مثلا این کار رو انجام میدم. چون اعتقادتون اینه که روز روشنه، دیگه چراغ قوه نمیبرید با خودتون، بر اساس این ایده دارید رفتار میکنید، میگید نیازی به چراغ نیست، روز روشنه دیگه، من باورم اینه که روز روشنه و الانم روزه، پس باید روشن باشه. حالا اگر به طور ناگهانی یه بی‌ثباتی ایجاد بشه در ایده‌های شما، خللی ایجاد بشه، یعنی یهو هوا تاریک بشه، شما قطعاً آرامشتون از دست میدید، شروع به کنکاش میکنید، چی شد؟ چرا تاریک شد؟ خورشید گرفت؟ آیا دود اومده فضا رو پر کرده؟ نمیشه که الان ساعت 10 صبح یهو تاریک بشه. 10 شب نیست که، 10 صبح. خوب دقت کنید، به دنبال این میگردید که یک راهی پیدا کنید که این مسئله را حل کنید، که دوباره آرامش پیدا کنید، یعنی آیهای خودتون رو ابقا کنید. اون پدیده‌ای که به وجود اومده بود و بهش میگیم آی پریم. آقای عمرانی این لیوان رو اینطوری کج کرد نریخت، این آی پریمه. آی پریم حمله کرده به یکی از آیهای ما. به کدوم آی؟ آی دو. آی دو میگه اگر لیوانو کج کنی میریزه. من تجربه کردم هزار بار میریزه. این حمله کرده به این. شما یا باید بگید این درسته، آب نمیریزه، پس باید آی دو رو خط بزنید. البته بستگی داره این آی دو چقدر عمیق از طرف شما پذیرفته شده باشه. یا میگید که نه، من درست علت اینو نفهمیدم ولی اینو خط میزنم، این غلطه، آب میریزه، آی خودم رو ابقا میکنم، برمیگردونم سر جاش، آی دو برگرده. خوب دقت کنید، قراره که شما با فرزندتون که تعامل دارید بدونید دارید چی کار میکنید. نه یه دریا علم داریم میخوام من هر طور شده فرو کنم تو کله بچم. نه، من ممکنه یه پدیده ای رو به فرزندم نشون بدم که بی ثباتی به گفته آقای پیاژه در آیهاش ایجاد بشه. آیهایی رو که قبلا اونا رو ثابت فرض میکرد حالا متزلزل بشه، توش تردید کنه. ممکنه شما به من بگید که لیوانو کج کنیم آب نمیریزه، غلطه، قبولش ندارم. قبلنم که خودم میدونستم میریزه، اینم دیگه قبول ندارم. یه آیزگوندی تولید میکنم با خلاقیت خودم، یه نظریه جدیدی به وجود میارم، یه باوری که در اثر پردازش اطلاعاتم الان بهش رسیدم اینجا مطرح میکنم. میگم که آب مثلا زمانی میریزه که ما آب رو وارد یه سیالی بکنیم که از آب چی باشه؟ سنگین تر باشه. اگر وارد یه چیزی بکنیمش که سبک تر باشه آب میره بالا، مثل چوب که تو آب میره بالا. مثلا میگم شما ممکنه این حالت سوم رو به وجود بیارید، مثل این که قراره که ما تو تربیت علمی جنبه‌های مختلفی از وجود بچه‌مون رو رشد بدیم. یکیش خلاقیت. بچه ما میتونه از زوایای مختلفی به موضوع نگاه کنه. فرزند ما پدیده‌های اطراف خودش رو به تنهایی نمیبینه. با دانسته‌های خودش، با تجربه های قبلی خودش اینها رو ممزوج میکنه و بعد نتیجه گیری میکنه. داره جالب میشه قصه، نه؟ شاید حوصله‌تون سر بره من اینا رو میگم. شاید پیش خودتون بگید اینا رو برو به معلم ها بگو. معلم ها هم باید بدونن. ولی اگر شما ندونید، هر کلمه حرفی که میزنید به بچه‌تون اینو القا میکنید که بچه‌تون میگه پدر مادر من که حالیشون نیست. گوین که تو سالای اول دبستان فرزندان شما وقتی که توی کلاس دارن با ما حرف میزنن میگن مثلا بابام گفته، یعنی پیغمبر گفته، اینطوری حساب میکنن روی باباشون. یا مثلا دایی گفته. تو اینجور مواقع هم ما میگیم که بله، ایشون نظر خودشونو فرمودن، منم نظرم یه چیز دیگه است. بیا با هم ببینیم کدومو میتونیم بپذیریم، نه اینکه بابات داره اشتباه میگه. اصلا ما دنبال اشتباه و صحیح نیستیم. حالا میرسیم به اینکه اصلا علم آموزی تعریفش چیه. آقای پیاژه میگه اگر تعادل در باورهای ذهنی نباشه پایه های اون باورها به هم میریزه. اون باورهای ذهنی کهنه‌ای که در اثر تجربه های قبلی بچه‌تون به دست آورده و غلط احتمالاً، اونها پایه هاش میریزه، عین دندون شیری میشه، آماده افتادنه. فقط کافیه که فرزند شما پردازش های جدید بکنه تا بپذیره باورهای جدیدو، خودشو آماده میکنه برای پذیرش باورهای ذهنی نوین. الان این تصویر رو میبینن؟ منو نمیبینن دیگه؟ هر دوش هست؟ آها خب الحمدلله. فقط یادتون باشه، نگید خب پس من یاد گرفتم از این به بعد حمله میکنم به باورهای بچم و اونا رو نقد میکنم، بچه من مجبور به تفکر میشه، مجبور میشه فایلای ذهنیشو باز کنه، مجبور میشه فرضیه بسازه، مجبور میشه که یک بی‌ثباتی رو تجربه کنه و یک تعادل جدید رو جستجو کنه. بله، به شرطی که مستقیماً ایده فرزندتون رو مورد حمله و نقد قرار ندید. نگید آقا رو باش، واقعا تو اینطوری فکر میکنی؟ این غلطه. این میشه مستقیم. اما کاری که من کردم غیر مستقیم بود. شما میگفتید آب میریزه، من اینطوری کردم نریخت. شما به هیچ وجه آسیب ندیدید در اثر این کار من. آسیب یعنی چی؟ یعنی من بی احترامی به شما نکردم، به افکارتون حمله نکردم. من یه پدیده جدیدی رو، همون آی پریم رو ارائه کردم. در اثر ارائه این پدیده شما به فکر فرو رفتید و شما دوست دارید که تعادلی که پیدا می کنید تعادل پایداری باشه، ادامه دار باشه. دلتون نمی خواد آن به آن دچار تغییر این ایده ها بشید. دلتون می خواد باشه. چرا؟ چون می خواهیم بر اساس اون رفتاراتون رو تنظیم کنید. از طرف دیگه این اتفاقی هم که افتاد براتون یه نوع هیجان هم به همراه داره. چرا ما اینقدر دوست داریم یه شعبده باز، با اینکه میدونیم داره کلک میزنه؟ چجوری میشه که یه نفر یه چوبو بگیره دستش فشار بده از توش کبوتر بیاد بیرون یا خرگوش بیاد بیرون؟ ما میفهمیم کلکه، میفهمیم تر دستیه، ولی هیجان زده میشیم وقتی میبینیم. بسیاری از مادرها به من مراجعه میکنن که آقا این بچه ما از زور بیکاری همش میشینه موبایل منو یا باباشو میگیره دستشو وارد هر سایت مزخرفی هم میشه، یا میشینه پای تلویزیون یا میشینه پای کامپیوتر فقط بازی میکنه. یعنی داره زمانو از دست میده در حالی که این زمان میتونه صرف رشدش بشه. اصلا من نمیخوام بگم که حتما منحرف میشه و حتما سایتای مزخرف رو میبینه، نه، ولی تعادلی بین استفاده از رسانه و غیر رسانه نداره. اگه بچه شما با شما وارد تعامل علمی شد، گرایش دیگه نخواهد داشت به اون وسایل. ممکنه شما بگید من زمان ندارم انقدر بذارم. باشه، عیبی نداره، ولی مزهشو بچشونید به بچه‌تون. بذارید بچه شما حس کنه که وقتی یاد میگیره چقدر لذت بخشه، وقتی میابه اونجایی که یهو میگه آهان فهمیدم مامان، پس اون روز که اینطوری شد علتش این بود، مامان اون قابلمه که اینطوری شدش به خاطر این بود، مامان این وسیله که اینطوری کار میکنه با این داره کار میکنه. این برای بچه ها بسیار لذت بخشتر از بازی های توی موبایله. پس تربیت علمی میتونه نقش عمده ای رو در حفظ بچه هامون از آسیب‌های اجتماعی، آسیب‌های رسانه‌ای و آسیب‌های دیگری که میتونیم بگیم آسیب‌های جسمانی هستن حفظ کنه و بعدم بچه ما رو دارای نشاط و شادابی کنه. خب یادمون باشه پس باورها رو مستقیماً مورد حمله قرار ندیم. ما یه محیط خانوادگی امن ایجاد می‌کنیم که فرزند شما تو این محیط میتونه به راحتی ابراز عقیده کنه. یه بار سر کلاس گفتم که بچه ها نیرو که شما باهاش دارید کار میکنید این همین طوری به وجود میاد یا باید از یه منبع انرژی استفاده کرد نیرو تولید کرد. بچه ها بحث کردن سر این قصه، گفتم خیلی خوب، میتونید حدس خودتونو راجع به این بگید که زمین که داره با جاذبش همه چی رو میکشه داره نیرو وارد میکنه دیگه، این نیرو از کجا اومده، چجوری به دست آورده، چجوری تولیدش میکنه، از کجا انرژیشو میاره. بچه ها نظر میدادن کاملا آزاد، هیچ گونه قضاوتی راجع به هیچ نظری ما نمی کردیم و الانش هم نمی کنیم. بچه ها نظراتشون رو میگن، خیلی از نظرها حتی مضحکه. مثلا یکی از بچه ها گفتش که وقتی دایناسورا از بین رفتن اینا نمردن، رفتن زیر زمین، موقعی که اونا نفس میکشن اینطوری همه چی رو میکشن به طرف خودشون، این نیرو اینطوری به وجود اومده. چیکار کنم؟ بهش بخندم؟ مسخرش کنم؟ بگم تو اشتباه میکنی؟ نه، ما به این میگیم میسکانسپت یا مفهوم انحرافی، مفهوم غلط. یه مفهوم غلطی رو تو ذهنش داره که دایناسورها چون خیلی بزرگ هستن اینا نفس بکشن نیروی جاذبه به وجود میاد. خب شما میخواین او خودش قرار بود کودک محور باشیم دیگه، خودش اینو اصلاح کنه. یا مادرها به بچهشون میگن که نه دیگه این حرفو نزنی آبرومو میبری، یا بهش میگن که، یعنی خیلی مادرای با کلاس به بچهشون میگن که ببین اینی که تو داری میگی برو از معلمتون بپرس تا برای توضیح بده بفهمی که اشتباه میکنی. ولی مادرهایی که رشد بچه هاشون براشون مهمه بنا رو بر این میذارن که فرزند من الان یه میسکانسپت داره، من باید یک عملی، یه فعالیتی رو انجام بدم که او دوباره تفکر کنه، یعنی برگرده آنچه را که پردازش کرده و ساخته اونو اصلاحش کنه. ممکنه به بچهشون بگن که به نظر تو اگر همون دایناسور نفسش رو خالی کنه ما میپریم بالا؟ ببینید با یه سوال یه چالشی ایجاد شد که فرزنده این آدم دوباره فکر میکنه، میسکانسپت داره ولی میسکانسپتش رو خودش برطرف میکنه. شما در واقع یک طرحی دارید اجرا میکنید که او رو به تفکر مجدد وادار میکنه. بسیار خوب، حالا ما باید در مورد اینها بیشتر با هم صحبت کنیم. این همون مطلبی است که من خدمتتون عرض کردم، یافته هایی که ما بزرگ سالان داریم بر مبنای توده ای از تجاربیه که قبلن و به تدریج خودمون جمع‌آوری کردیم. یعنی در واقع اغلب چیزایی رو که فکر میکنیم که تو دوران تحصیل به ما یاد دادن تو دوران تحصیل یاد نگرفتیم. ما موقعی که سالیان بعد داشتیم آزادانه خودمون رو آموزش میدادیم فرا گرفتیم. اون موقعی که شما در مربا رو که از یخچال در آورده بودید باز نمیشد گرفتید زیر شیر آب داغ، شما آزادانه داشتید خودتون رو آموزش میدادید، مفهوم انبساط رو اونجا کشف کردید، نه اون انبساطی رو که معلم درس داده بود. خب اینجا ما میرسیم به تعریف علم. علم آموزی، علم تجربی رو دارم عرض میکنم، علم آموزی قبل از این که بخواد کسب مجموعه از پاسخها باشه، اصلا این نیست، روش جستجوگری چراها و چگونگی هاست. یعنی از این به بعد من و بچم تو خونه قراره یاد بگیریم چطوری جستجو کنیم چراها رو و چگونگی ها رو. این چطوری اینطوری شد؟ این چرا اینطوری شد؟ تموم شد دیگه، دانش میذاریمش کنار. دانش و بچه های شما وقتی یاد گرفتن چطوری به دست بیارن، خودشون به دست میارن، نیازی به شما ندارن، حتی نیازی به معلم ندارن، راه کسبشو به دست میارن. بچه ها باید یاد بگیرند که چگونه جستجوگر بشند، جستجو کنند چراها رو و چگونگی ها رو. خب تا اینجا رو یادتون باشه، ما تعریفی که برای تربیت علمی دادیم، ما قراره که جستجوگرهایی رو تربیت کنیم که به دنبال یافتن چراها و چگونگی ها هستن. انشالله جلسه آینده از اینجا به بعد رو با هم دیگه بررسی میکنیم. اگر سوالی براتون پیش اومده لطف کنید یادداشت کنید، برای ادمین محترم آفتابگردان بفرستید. نکته‌ای بازخوردی نسبت به این جلسه بجز این قسمت‌های فنی که خیلی متأسفانه وقت رو تلف کرد و اذیت شدیم، حالا اینا رو انشاءالله برای جلسات بعد برطرف خواهند کرد. در جلسه حضوری ما شما تشریف نداشتید و نتونستیم رو در رو گفتگو کنیم، من اونطوری بیشتر میپسندیدم، ولی حالا برای جلسات آینده انشاءالله برف و بارون و ترافیک و این چیزام نباشه و بتونیم رو در رو صحبت کنیم. ولی در این حال اگر هر سوالی براتون پیش آمد و بفرستید برای سرکار خانم صادقی سالاری، برای خانم سالاری بفرستین، خانم سالاری برای من ارسال میکنن و من انشاءالله در جلسات بعد اونها رو مبسوط برای شما توضیح خواهم داد. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم، پاینده باشید.
برگزار کننده دوره‌های آموزشی در حوزه تربیت و خانواده با تدریس اساتید برجسته. برای دسترسی به دوره‌های بیشتر به آدرس اینترنتی آفتابگردان.سایت مراجعه نمایید.